مشاوره اصول عملیه.
عرض شد که آقا این تو قبول بده با اصول عملیه، اومدن گفتن خب ما با حالت نفسانی شک کار میکنیم، قطع کنیم، قطع بزن به شک، حالت شکش واسه مجرای اصول عملی است. و این شکی هم که اینجا داریم بحث میکنیم، شک به معنای عام، شکه یعنی علم و علمی نداری. حالا این شک ممکنه زن باشه، ممکنه وهم باشه، اون جهت توجه ما ممکنه همون شک 50-50 باشه. بخوام یه شک 50-50 اصطلاحی ما نیست دیگه، عام. البته خب اگر اینجوری گرفتیم بعد این اون زنی که اونجا شد دیگه باید حتما زن معتبر باشه دیگه، علمی باشه، علم بشه، قطع علمی بشه، زن معتبر. شک هم که خب میشه جهل به حکم دیگه. و گفتیم چون توی این حالت جهل به حکم خلاص واقعی، چون در تحیر عملی میمونه شخص، اینجا باید بالاخره یکی از این اطراف انجام بده دیگه. از این جهت شارع به خاطر رفع تحیر عملی خود اینجا رو گفتیم که یه قواعدی رو جعل کرده و گفتیم که این جعلش هم جعل اماره‌ای نباید باشه. یعنی جعلی که یک اماره رو جعل بکنه، خب گفتیم جعل اماره اونجاییه که ما حالت واقع نمایی داشته باشیم. یعنی شارع بخواد بگه آقا خود این اماره عنوان یه طریق باشه برای رسیدن به واقع، حالا یا میرسی به واقع یا نمیرسی به واقع، او را بحثای بعدیش. اما به هر حال تو مفاد اماره ما اون وصول به حکم واقعی رو میخواستیم داشته باشیم. گفتیم پس به نحو اماره هم جعل نشده. به نحو اماره جعل نشده یعنی شک خودش موضوع میشه واسه این احکام، نمیخواد شک رو تبدیل کنه به زن. در واقع فرق اماره و این اصول عملی که مجراش رو شک، دقیقا همینجاست که تو اماره اون جهل ما رو، اون زن غیر معتبر یا حالا هر چی هست رو میخواست تبدیل کنه به علمی. شعار با جهل اماره میخواست اینو علمی بکنه. اما تو اصول عملی با جهل اصول عملی ما نمیخوایم اینو علمی بکنیم به حکم واقعی، یا علم بکنیم به حکم واقعی، درست شد؟ فقط یه دوباره تعبدی اینجا میشه که این دیگه اصلا طریق هم نیست. این طریق دیگه نیست اصلا. تو اماره طریق جعل میشد، اینجا هیچ نوع طریقیتی نداره. خود این شک موضوع تکلیف ماست. این شک به اضافه اون عنوانه خودش سرجم شده موضوع واسه یه حکمه، یه تعبد. تاکید شد که دین هیچ نوع اماریت و طریقیت و اینا دیگه تو اصول عملی آقا تصویر نمیتونه. بعد همینجا مثلا تو استصحاب خودشو داده موضوع. تو استصحاب واقعا جوریه، یعنی تو استصحاب ما واقعا داریم جعل تعبدی میکنیم یا نه تو استصحاب حالت اماریتشو داریم لحاظ میکنیم. اگه ما یقین سابقه که بود شک لاحقی اومد، این یقین و شک با هم دیگه که تجربه میشن یه زنی مثلا بوده. اگه اینجوری رفتیم جلو خب این دیگه میشه اماره.
شاید آخه شاره اون زنه رو معتبر نکرده.
آفرین، اون دوباره میشه همون تعبد ما. خب این تو استصحاب باید ببینیم چه جوریه. خلاصه لذا گفتیم لا تنقض الیقین به شک، یعنی میخواد بگه لاحقه شکه. درک کنید چه دارم میگم؟ لاحقه یه زن نیست، یعنی با سرجمع یقین و این شکه یعنی زن معتبری به وجود اومده و شارع این زن معتبره رو حجت کرده که بشه اماره. متوجه چه دارم میگم؟
زن معتبر که یعنی زنی که حجته،
همین در همین عرض
زن معتبر دوباره شارع حجت.
نه نه، ببین زنی به وجود میاد که حالا شارع با جعل استصحاب اونو حجتش بکنه، یعنی اماره بگیره استصحابو، یا نه اصلا توش استصحاب اماریتی نداریم. این باید کجا مشخص کنیم؟ دیروز گفتیم دیگه تو حد وسط اثبات اصل عملی، حد وسط اثبات استصحاب، این زورش چقدر تا کجا میخواد ببره جلو ما رو. گرفتی جلو شد؟ خب بعد که اینجور تقریه کردیم اینجا یا اصل عملی خودش ملاکش تعبد اماریت و زن و حالت زن متبر اینا دیگه توش لحاظ نشده، گفتیم خب این تو ناحیه مجراش، تو ناحیه مجراش آقایون اومدن این شک که حالت نفسانی رو تقسیم کردن، حالا با تقسیم سلوکی به 4 قسم یا 10 قسم فرق نمیکنه. بحث در اینه که این اقسامی که اینجا درست کردن با تتبعی که ما تو اصول عملیه داشتیم مشکل اینجا به وجود میاد که این اصول عملیه با این تتبع به دست اومدن، جوری به دست اومدن که همه این مجاری رو دارن پر میکنن. یعنی مثلا اینا با تقسیم سنایی چهار تا مجرا به وجود در به دست اومده واسه شون، بعد این اصول عملیه هم دقیقا انطباق به این چهار تا میدونن. و اصلا حالا اینجاش جالب تر میشه وقتی توجه میکنیم به این نکته، ببینیم بابا اینا با هم تتبع مجاری رو اینجوری تقسیم کردن. تتبع اصول عملیشون که به دست آوردن، همون تتبع اصول عملیه رو آوردن کردن مجرای تقسیم شد که گفتن یا حالت سابقه، اصلا حالت سابقه دارد یا ندارد، چرا اینجوری شروع شد؟ خب برای که اینا استثناء مقدم میدونن. حالا چجور تقدمی باید سر جاش بحث کنیم بشه. اولین ملاک که تو تقسیم رفتیم جلو چی بود؟ با حالت سابقه رفتیم. چرا با شک در از تکلیف نیومدیم؟ گفتی چی دارم میگم؟ میخوام بگم که دقیقا مفاد تقسیم مجرا رو، ملاکاش رو از تتبع اصول اولیه به دست آورد. یعنی میخوام اینو نشون بدم که تتبع اصول اولیهشون جوری بوده که مجاری رو واقعا پر کنه.
خیلی خوب، ما مجاریه بتبع.
با همون ملاک هم اولا مجرا رو تقسیم کردن رفته جلو. لذا اگه صورت تقسیم بندی رو هم ما عوض بکنیم، دوباره همین اصول اولیه پر میکنه اینجا رو. فرقی نمیکنه. درجه چی دارم میگم؟ خب اینجا بود که اشکال این تو بیانای سوپانی خیلی بروز پیدا کرد که خب اگه اینجوری شد، بعد دیگه جا برای اصول عملیه دیگه نمونه، بعد چجوری اصول عملیه دیگر شما قائل؟ بعد از اینجا رفتیم سراغ این که ایشون فرق بین قواعد فقهی و اصول عملیه هم چجوری درست میکرد؟ با همون بحث تقفی طریق استنباط. میگفتن که اصول عملیه خلاص واقع در طریق استنباط میشن، اما قواعد الفقهیه وقوع در طریق استنباط ندارن. خب گفتیم چجوری وقوع در طریق استنباط ندارن؟ یعنی چطور میشه که قواعد الفقهیه در طریق استنباط واقع نمیشن اما اصول عملی در طریق استنباط واقع میشن؟ اینجا گفتن که اول سوالی که پرسیدیم این بود که حالا قواعد الفقهیه هم مجعول شرعیه، این اصل عملی هم مجعول شرعیه، درست شد؟ چطور میشه که این دوتا جعل شرعی که دوتاش هم به نحو کلی مثلا جعل شدن، الان فرق بین قاعده طهارت اگر قاعده گرفتیمش با اصل عملی طهارت اگر اصل عملی گرفتیمش، خب فرقشون دقیقا کجاست؟ چرا صبحانی به اون میگه قاعده، به اون میگه اصل؟ گفتی فارق عمدش همینه که قاعده تو طریق استنباط واقع نمیشه، ولی این اصل عملی تو طریق استنباط واقع میشه. و گفتیم خود اصل عملی هم جعل شارعه، یعنی استدلال فقهی رو اثبات کرده. میگه خب اشکال نداره، یه استدلال فقهی که اینو اثبات کرده به ما کبرایی رو جعل کرد، خود اینو کبرا جعل کرد. اما تو قواعد الفقهی نه، خودش یه حکم شرعی عقلایی، مثلا ما فقط دنبال تعیین مصداقش میگردیم، اما تو اصل عملی خود این خلاصه قاعده که تو اصل عملی به دست میاد میتونه کبرا باشه واسه استدلالای بعدی. علاوه اینکه تو استدلالایی که به اصول عملی دیگه میاد حتما حکم ظاهری میاد دیگه، اما تو قواعد فقهیه که با تطبیقش ما به دست میاریم حکم واقعی رو داریم تطبیق میدیم. در که چطور شد این دوتا حکم ظاهری واقعیشون هم خلاصه فرق میکنه. بعد گفتیم خب حالا این چطور میشه که جمع کرده عبارت های سبحان که بالاخره ما چهار تا مجرا داریم، چهار تا هم اصل عملی داریم که زور عبارت شد اینجا اومده چهار تا اصل عملی رو، چهار تا مجرا رو کامل پر کرده، انطباق داره بر هم، علاوه بر این اومده خب اصول عملی دیگه هم هست. اینجا بود گفتیم خب مثلا اصل طهارت با استصحاب طهارت چه فرقی داره؟ حالا شما تو اصل طهارت میگه کل شیء لک طاهر، درست شد؟ توی استصحاب چی میگفتیم؟ گفتیم لا تنقض الیقین بشه، یعنی اگر طهارت داشت قبلا حالا شک میکنی که این متنجس شده یا نه، اصلا بذار بر همون طهارت سابقش. لذا بر فرض این که اصل طهارت اصل باشه، چه اشکال داره بره زیر مجموعه استصحاب قرار بگیره؟ یعنی بشه جزء مصادیق مثلا استصحاب، قاعده طهارت، قاعده حلیت، اینا میتونن برن جزء استصحاب قرار بگیرن یا نه؟ گفتیم ممکنه اینطور باشه. آره. اما بعد گفتیم سبرشون یه جا در میاد. درسته مفادشون اون خصوص منوجه. مطابق ما تو اون خصوص منوج با اون جایی که شک نداریم که با قاعده کار نمیکنه. تاکید دارم میگه اونجای ثمره این دو تا بحث در میاد که ما شک داشته باشیم. خب وقتی شک اومد وسط، خب استصحاب و قاعده طهارت جفتشو یه مدل میشه دیگه. رضا اگر قاعده طهارت اصل عملی گرفتیم، هم ممکنه کسی بگه این اصل عملی در قبال استصحاب نیست، چیه؟ جز اقسام و مصادی بشه مثلا. درست شد؟ رضا ممکنه همه اصول عملی جدیدی که آقای صبحانی مطرح کرده رو بعضی اینجوری توجیه کنن، بگن آه درست این اصل عملی هست، اما همشون خلاصه مصداق واسه یکی از این چهارتا هم بالاخره جدید نیست، چون این چهارتا واقعا پر کرده مجال. بعد اینجا گفتیم که نه، آقای صبحانی و حالا خیلی های دیگه درسته مجاری رو چهارتایی تقسیم کردن و تقسیم بندی مجاریشون هم با همین ملاکی بوده که تتبع مشهور از اصول عملی پیاده کرده، منتها اصل دقیق مجرای اینها رو ما باید کجا به دست بیاریم؟ دقیق مجرای اینها رو باید بریم تو ادله حجیت اینها به دست بیاریم. یعنی بگیم ما حد وسطی که استصحاب اسما حجت کرده، اولا اماره به ما میده یا اصل، قاعده به ما میده یا اصل. حالا اگر اصل داد، دقیقا محل جریه این اصل کجاست؟ راجع چه قیود و شرایطی تو مجرا باید باشه تا این اصل عملی ما بتونیم پیاده کنیم. لذا گفتیم که ممکن عبارتهای صبحانی رو توی بحث اثبات اصول عملی بتونیم نجات بدیم، منتها مشروط به این که گفتن دیگه بالاخره این اصول عملی اون چهار تا مجرا رو پر نکنه، ببین یعنی تمام حالات شک رو با اصول عملی چهار تایی نتونیم پر کنیم. اون وقت اگر یه جاهای خلأ ایجاد شد که میشه، اونجا ما میتونیم مثلا با اصل طهارت کار کنیم، با اصل حلیت کار کنیم. دقیق کرد چیزش؟ خب متعالی سوال پیش میره، اگر اینطوری شد و اگر ما اومدیم مثلا با حد وسط حجیت استصحاب یا حد وسط حجیت مثلا براءت، این مجرای الان براءت رو تخصیص دادیم دیگه، یعنی مجرای اولیه براءت دیگه دقیقا مطابق با مجرای مختار ما نمیشه، یه مقدار مثلا اونجا تزییق ایجاد میشه، جا باشه واسه یه اصل اولیه دیگه. درست شد؟ خب اگه اینطور شد، حالا سوال اساسی تر بالا آقایون دیگه، آقایون دیگه که اصول عملیه رو فقط این چهار تا میدونن و اونجا تزییق ایجاد میشه توی مجاریشون، اونا اون خلأ چجوری میخوان پر کنن؟ بدتر
شاید خود انسان عدلشون
تزییق ایجاد نکنه. نه آقا بعضی کردن، الان مثلا خودش شیخ کرد، خودش یک تزدیق رو درست میکنه، مثلا تو استصحاب رو کلی تزدیق میکنه آقای مثلا، حالا مال شیخ رو دیگه کار ندارم، ولی مثلا خیلی استصحاب عدمی رو قبول ندارم، برعکس یه استصحاب وجودی رو قبول دارم، یعنی اونجا قشنگ بحث یکی استصحاب عدم عادی رو قبول داره، استصحاب عدم عزیز رو قبول نداره، یه استصحاب عدم عزیز رو قبول داره. بجه اونجا خب یه بخش بشه در ازید احکام عقلی رو استصحابی نمیدونن، مثل خود شیخ استصحاب در احکام عقلی رو جایز بدون، استصحاب در احکام شرعی فقط جایز و اینجور موارد دیگه، بشه اونجا تزدیق. خب حالا اگه تزدیق خورد، او خلق تزدیق این اصول اولی هم چجور باید پر کنی؟ با قاعده بعد اونجا بریم جلو، خب وقت دوباره فرق قاعده و اصل اولی به هم میخوره، دوباره کبرا با قاعده شدن اینا قاطی میشه با هم دیگه. شیخ
کبرایی
کبرایی نمیدی چونه فهم مشهور از شیخ دیگه، خود شیخ یاد سیستمش تا نمیخوام یه هنوز بس جبدی نیستی اونجا، هنوز خیلی جای کار دیگه، بلاخر اشخاصی که مجرا رو این چهارتا اصل و منطبق بر مجراها میدونن اصول عملیه دیگر رو مثلا قبول دارن چی کار باید بکنن؟ اونایی که خلاصه چهار تا اصل عملی رو مطابق بر مجرا نمیدونن ولی اصول عمل دیگر رو بار قبول دارن، اونا باید چی کنن؟ به نظر ما صبحانی خوب نظامش رفته جلو که اینجا چهار تا مجرا رو مطابق بر چهار تا اصل نمیدونه، خلأ ایجاد میشه، تو اون خلأ ها بهشون میتونه با اصول عملی دیگه کار کنه، سیستمشون به نوعی تا، اما رو عبارت های دیگر ها باید خلاصه دقیق باشیم بریم چجور بشیم.
به
و یه نکته هم که هست همین تضاهم بین اصول عملی هست، این هم باید خیلی روش کار داشته. یعنی تو جایی که مجرایی که الان دو تا اصلا میتونه براش اتفاق بیفته میشه یه همچین چیزی، چون تو مجاری ما با تخصیم سنایی رفتیم جلو، یعنی چیزی نباید جور در بیاد. اما وقتی میریم توی اون حجت تا اثبات چیز، اثبات خلاصه این خود این اصلا، یعنی حد وسطشونی که لحاظ میکنیم، اونجا ممکنه که دقیقا همین ترتیب مجاری که اینجا تقسیم کردیم جور در در نت، اونجا ممکنه تضاهم بین اصول اولی ایجاد بشه. تو تضاهم بین اصول اولی مثلا چی کار باستی کرد؟ حالا مثلا تو براعت، خب ما راحت براعت رو اجرا میکنیم میره، اما خب اخباری هایی که براعتی نبودن خیلی جا مثلا احتیاط اجرا کردن، خب اونا مجرای احتیاط رو چجوری تصویر میکردن که تو مجرای براعت ما داره احتیاط جاری بشه؟ و اگر اینطوری شد حالا کدومی که اولاست؟ براعت اولاست یا احتیاط اولاست؟
تقسیم سنایی رو بعد از همون
استقرار این نکته خیلی خودش خیلی مهمه، این نکته خودش خیلی مهمه که این تقسیم بندی ملاک های تقسیمش بعد از تطبیق درست شد. یعنی اینا مثلا توی استصحاب دیدم حالت سابقه شرطه و استصحاب هم مقدمه بر جمعی اصول عملی است، درست شد؟ به خاطر این اومده اول ملاک اول شده حالت سابقه داشتن یا نداشتن،
این تقدمش رو هم
این یاد تو تضاهم دید، تو تضاهم میگن استصحاب مقدم بوده، مقدم بوده چیز اصول عملی است.
عملش نکنم یا
بعضی ها که کردن، بعضی ها باید بیرون حد وسطشون چیه دیگه. الان اگه بخواد مثلا ارز کنم مثلا اگر بخواد با بنا اوغلا کار کنی تو ادله استصحاب بنا اوغلا عماره ببین
دقیقا ما استصحاب
و هم بنا اوغلا
اثباتش
کرده یکی از ادلهش بنا اوغلا روایات هم در میاره، لا تنگزونی هم در میاره استصحاب، اما یکی از ادلش برای آباد که مشروع میگم به نام اوغلا اگه خواهد میدونی دیگه عبور است. این اوغلا این تلفیق یقین ساده و شکل لاحق و یه زن معتبر دیده هم سنش.
بعد آخر
بحثش
هم اینجاست که ما گفتیم شک اهمه، میتونه زنم باشه وهمم باشه خواهدنا. حالا این شک رو اگر ما اومدیم حجتش کردیم دیگه، خب گفتیم این شک اهم از زنم هست دیگه، پس زنم
حجتش کردیم یعنی طریقش کردیم نه دیگه، یعنی بردیمش جز اون مشهور و حکم اضافه قرار و برای رفت تحیور عملی یعنی طرف نیم جز اون موضوعه.
زن معتبرم همین بود دیگه، بود
زن معتبر خودش طریق بود، یعنی بخواهر میخواست برسونه به اون واقعه، یعنی اصل مفاد زن، مفاد دلیلی که ما زن رو معتبر میکردیم اسم زن وجود خبر با ما اونجا نمیبینیم تعبدن بگیم ما خبر باید قبول کنیم، خبت ما خبر واحد کاشف نمایی داره، واقع نمایی داره، شعر اومده این واقع نمایی رو حجت کرد.
بعد این دلیل های بروجردی چی بود؟ ما هشه توی این موجزیه کلش موجزیه، ما که داریم میریم روی واقع، بعدش رو گفته بود روی واقع نمیریم روی ظاهر میریم چی بود؟
یک واقع ظاهری اندالله
شو این گفته
با اندنا تفکیک میکردیم اونجا، بعدش رو میگو قالت با امارات مخلان با مبنای چیه شیخ اون چی بود؟ مسلحت سلوکیه شیخ قالت تو مسلحت سلوکیه شیخ چیکار کرد؟ شیخ گفت بابا تو خود همین سلوک مسلحت هست، یعنی خود طریق، ما طریق رو طریق صرف ندید شیخ دیگه، خود همین طریق مصلحت داره. اگر آی برجده تو این فضا رفته جلو کسا تو امارات و اصل عملی فرقی نیست که، تو اماره هم از طرف شاره مأمور بودیم این رو انجام بدیم، ولی چطور تو اصل عملی میگفتید آه تعبد شاره اونینو خواست از ما؟ خب ایشون میگه مگه تو اماره غیر اینه، تو اماره هم شعاره اینو از ما خواسته بی، یعنی خود همین مجموعه
اشکالشون تو قصد نمیبره که
چی؟
توی قطعه که نمیبرد.
تو قطعه هم چه بدیم؟
قطعه یعنی چه شعر خاص و قطعه؟ ما گفتیم تمام موضوع حکم اقلم برای
بله، باز اونجا هم حکمه دیگه. وقتی دیگه تو خود همین شما چیز جاری کردید، مصلحت جاری کردید به هر نوعی، حالا عقلی شریف فرق نمی کن راجعه
بعدش میگه مقصد سلوکی همه دیگه، یعنی تو چقدر تو انجام
آره
دیگه
زن تو همش
انجام دادی اون مصلحت سلوک رو بردی،
سلوکی مصلحت داره و بردیش
دیگه نیاز به اجزان.
نه تو اون ظرف من اصلا مأمور به واقع نبودم، اصلا مأمور به همین بودم که انجامش دادم دیگه،
یعنی مأمور به انجام قطعا بودم. آره من اینجا زن بعد ما هم یاد گرفت که خب همونی که شما میگی اون مال مأمور کرده چه ایراد داره بیاره رفتن روی واقع رو خودش جعل کنه. بعد گفتیم آخه امام مسئله سلوک کرده میتره کنن، یعنی امام
چی جوجی کجا شد میشه داره بود مگه معتبره نیست؟ خب معتبره با همون بلاک لغویت دم لغویت رو اینا رفتیم جلو به خیلی فایده ای داشته که جر شده. یعنی فی نفسه تو خود همین یه فایده دیدیم که اعتبارش کرد.
خب نه آخه همون فایدهش رو هم میتونیم مسئله سلوکی معنی کنیم، یعنی اون مسئله دیگه برای سلوکی هست نه شما بگید نه برای خودش هم فایده بوده. امام اینجا پس
کنیم حالا نه تو اونجا بیخیم اونجا کار دقیق حالا مدخل رسول عملیه شد یا تا تا خود رسول عملیه چی کارش کنید؟ شما چندم میای؟ کلاس معلوم شده که شما میشه؟
حتی شما